سری آماده کنم، مثل اینه که حالا یه بالندگی میشه، امکان داره صبح سیل، نمیدونیم چقدر بالندگی میشه، آیا این سد و سیل میبره، چه تمهیداتی رو من ببینم که این اتفاق نیفت. ما البته بازم
من فکر کنم مدیر عامل پست در مصاحبه‌ای که داشتن اعلام کرده بودن که پیش بینی 1,000,000 بسته رو انجام دادن.
بله ببینید این پیش بینی ها انجام شده، ولی اینا همش همون هندوانه سربسته است. این نمیدونیم الان واقعا چه اتفاقی میفته با اون سطح تبلیغاتی که شما عزیزان دارید انجام میدید و استقبالی که ما میبینیم، هر شب ساعت خوابمون یه ساعت کمتر میشه، نگرانی تا ازم تا اون موقع چه اتفاقی بیفته.
این از اون بی‌خوابی‌های
لذت‌بخش واقعا مسئولیت سنگینی رو داره،
یعنی مثل شب امتحانه که آدم میگه زودتر بیا تموم شه راحت شم دیگه. این واقعا این که نمیدونیم اول بهمن چه تو مخصوصا روز اول نمایشگاه یه جوری که هممون منتظر ببینیم چه اتفاقی میفته. ناشرین بهتر قبل از نمایشگاه ما رو تست کنن. ما اون پنلی که در اختیار دوستان گذاشتیم، چون فکر می‌کنم ما با اکثر ناشرین خب داریم کار می‌کنیم در طول ایام سال، هم پنل ما رو دارن، هم از خانه کتاب دارن استفاده میکنن، یا از روش‌های دیگه ارسال پست دارن، یعنی ناآشنا نیستن. یه تعداد از ناشرینی وارد این جلگه شدن که ناآشنان با خدمات پستی. خواهشم اینه که قبل از برگزاری نمایشگاه، چون امکانو فراهم میکنن دوستان تا که بتونن تستی مثلا 10 تا 20 تا برای اینکه هم با مأمور پستی که بهشون مراجعه میکنه آشنا بشن، همین که با فرایند ما آشنا بشن که چه اتفاقی داره میفته، یه چند تا به صورت تست ارسال رو انجام بدن. نماینده‌های ما تو همین تست هم مراجعه میکنن به دوستان، هم میتونن تلفن همدیگر رو رد و بدل کنن، با همدیگه آشنا بشن که کی مراجعه میکنیم، ساعت مراجعه نماینده ما به ناشرین پیدا میشه. تو این قضیه است ازم به خدمت، شاید روز اول نمایشگاه برگزار بشه ما مجبور بشیم بعد از ظهر شبش با دوستان جلسه فوری بگذاریم، واسه روز دوم تعمیدات دیگه رو بیاندیشیم، به خاطر اینکه نمیدونیم روز اول چی میشه، شاید هم روز اول
یا تصمیم. خب آیا افروز قبول دارید اون مقدمات باید فراهم بشه؟ الان من میخوام به اون سواله برسم که آیا واحد پستی مشخص خواهد شد که به طور کل به این موضوع بپردازه و دو آیا افزایش نیرو شما خواهید داشت؟ چون قراره که یک ترافیکی رو ما داشته باشیم، حتی اگر به صورت معمولی هم باشه قراره یک ترافیکی اضافه بشه به ترافیک شرکت ملی پست ایران. آیا این اتفاق رو خواهد داد؟
عرض کنم ببینید ما یک واحدی به عنوان مجری طرح داریم که منطقه جنوب غرب ماست که مجری طرح، چون بیشتر ناشرین میدونید که در منطقه حالا انقلاب و خیابون کارگر اینا واقع شده، برای همین یه منطقه میدونید که ما در تهران 6 تا منطقه پستی داریم، همه 6 تا منطقه پستی تهران درگیر این قضیه هستند، ولی مجری این قضیه منطقه جنوب غرب ماست که اون داره حالا کارها رو هندل میکنه بیشتر و عرضم به خدمتتون که کار هماهنگی ها رو انجام میده. ما خودرو واسه جمع‌آوری رو به تعداد حالا تهیه کردیم، در اختیارش گذاشتیم از الان منطقه جنوب غرب، نفراتی که بابت جمع‌آوری هستن هم در اختیارش هست که این کار رو انجام بده. قبل از برگزاری نمایشگاه جلساتی رو گذاشتیم، مجوز استفاده از بخش خصوصی و اینکه بتونیم نفرات جدید، چون ببینید شما میگید نفر بگیرید، ما یه شرکت دولتی هستیم، استخدام که نمیتونیم بکنیم،
بله بدونش
مجبوریم که از بخش خصوصی تو این قضیه استفاده بکنیم. عزم به خدمتتون، با وجودی که حالا نمایشگاه و حالا مبادلی که به پست واریز میشه همش واسه ما حالا سود اقتصادی نداره، فقط به عنوان یک کار فرهنگی و حقیقت آبرومون هست که اومدیم وسط میدون. و عرضم به خدمتتون که و این که بتونیم انشاءالله ظرفیت بخش خصوصی رو استفاده کنیم، هم واسه جمع‌آوری، هم واسه توزیع، هم واسه رهسپاری انشاءالله. فقط میگم تمهیداتی که گذاشتیم شاید مجبور بشیم روزهای اول یه چیزایی رو ناشرید، مثلا یه چیزی که امروز
من میخوام به اون واحد سیاره برسم.
بله.
آیا افروزا که یک واحد سیار آیا خواهیم داشت عین نمایشگاه حضوری که در مصلی حضرت امام برگزار میشد یا خیر؟
ببینید اگر منظور شما از واحد سیار اینه که این جمع بشه و کارها رو دریافت کنه، که این اتفاق داره میفته، یعنی ما
جمع‌آوری توسط پست انجام میشه، میره به آدرسایی که ناشر اونجا ثبت نام کرده، ببخشید من خواهم شما میره به اون، در حقیقت ناشر اعلام کرده انبار من کجاست یا فروشگاه من کجاست یا دفتر من کجاست، اونجا که کتاب تحویل میشه. ما این آدرس ها رو در اختیار پست گذاشتیم، پستم روزانه میره، حالا ساعتاش اینا رو الان آقای افروز میگن، میدونم ناشرین دنبال میکنن این کارم نشه قطعا برنامه.
آقای سفر میدونید چرا تاکید دارم روی این موضوع؟ چون چشم امید بسیاری از ناشران ما، اهل قلم ما به این نمایشگاه بستگی داره و واقعا اقتصادشون، زندگیشون وابسته به این نمایشگاه است و متاسفانه ما این نمایشگاه رو امسال به صورت حضوری نداشتیم و حالا یه استرسی به اهالی فرهنگ هم وارد شده که آیا این نمایشگاه میتونه اون دغدغه ها رو برطرف کنه یا خیر. به خاطر همین میگم که خیالشون راحت باشه یک جایی هست که پاسخگو هست. یعنی ما حالا بسته‌های پستی رو هم که ما ارسال می‌کنیم می‌بینیم که برامون پیامک میاد، یه کد رهگیری داره، میتونیم پیگیری کنیم، ولی گاهی وقتا خودمون نمیدونیم چه شکلی اگه اون بسته برگشت خورده پیگیری کنیم. من می‌خوام ببینم که یک سیستم پاسخگوی تلفنی آیا در نظر گرفته شده برای نمایشگاه.
ازم بخواد ببین دوستان خودشون توی خانه کتاب و دوستان عزیز یک محلی رو در نظر گرفتن که قرار شد نماینده های پست هم در اونجا مستقر باشن.
9100 98 98
یه بار دیگه اعلام کنید
9100 98 98 یک مرکز بسیار قوی پاسخگویی هست برای ناشرین، مخاطبین، هر کدوم که در حقیقت مشکلی دارن تماس میگیرن، نماینده پست هم اونجا حضور داره. ضمن اینکه ما در حقیقت یه آموزشی هم دادن به اعضایی که در حقیقت اون مرکز پاسخگویی هستن، میتونن این کار رصد بکنن، نماینده پست هم اونجا حضور داره.
بسیار
عالی. ببینید ما بهترین کمکی که مردم میتونن به ما کنن آدرس دقیق درج کردن روی حالا اون تو سایت هست. ببینید ما تو مقاصدمون به شدت مشکلی داریم که دوستان آدرسای دقیق رو نمیدن یا از کد پستی استفاده نمیکنن.
بله.
بعد مسئولشون برگشت میخوره، از پست اظهار نارضایتی میکنن، در صورتی که بررسی میشه میبینن آدرس درستی ندادن. این حتما آدرسای دقیق خودشون، تلفن همراهشون رو حتما روی توی سایت وارد کنن که هم ما بتونیم پیامک براشون ارسال کنیم، هم اینکه ازم تو همه مراحل، چون میدونید ما تو هر مرحله ای پیامکشو ارسال میکنیم، به مقصد برسه ارسال میکنیم، در مبدا ارسال میکنیم، تو همه مراحل میگیم آقا بستر کجاست و چجوری داره تحویل میشه و یه مقدارم سریع سرد داشته باشن. ما قول میدیم برسونیم و انشاءالله برسه، فقط این که زمانش رو سریع سرد داشته باشن که انشاءالله با ترافیک بالای کتاب ما بتونیم که انجام وظیفه کنیم و به دستشون برسیم.
سپاسگزاریم از شما. سید هادی حسین نژاد اگر نکته ای باقی مونده بفرمایید.
بله جناب سفری، جزئیات پست کاملا تشریح شد. من اگه یک دقیقه وقت داشته
بفرمایید
ازم به بودم ادامه صحبت هم رو بگم. من دوباره تأکید میکنم در سالی که در واقع درش قرار داریم ضرورت ها ایجاب میکنه که کاملا این نمایشگاه به همین شکلی که در واقع تدارک دیده شده برگزار بشه و امیدواریم که موفقیت آمیز باشه. ضمن این که من اتفاقا فکر نمیکنم که بیشتر خریدها از تهران انجام بشه، چون
نه رسوندن اون بسته ها منظورم بود که از ناشران
مبدعشون.
بله مبدعشون.
بله چون الان امکان ایجاد شده که همه در واقع علاقمندان از سراسر، چون اونه که نمایشگاه فیزیکی رو نمیتونستن بیان خیلی، الان نمایشگاه مجازی رو همه در واقع دسترسی دارن، در واقع بونم که میگیرن، حالا اخشار مختلف، دانشجویان، اعظم روزو شما، طلاب، اینها.
من میگم هادی حسین جان اگر همون بنهای ثبت نامی رو هم در نظر بگیریم، حجم زیادی الان این تعداد دانشجویی که ثبت نام کردن
که در یعنی هم پیدا
میکنه. بله بله، این پیش بینی رو میشه کرد از همین امروز که ما با یک حجم زیادی از مخاطبان روبرو هستیم.
بله من هم همین پیش بینی رو دارم، چون همه نشانه ها و علائم میگه که خب به هر حال این اتفاق باید بیفته و این مشتریان بلقوه در واقع به خواستشون برسن. منتها این بحث امسال و نمایشگاه امسال ما هم همه جوره هم حمایت کردیم، گفتم من از اولین موافقان این نمایشگاه بودم، هم حمایت خواهیم کرد. منتها پیروه اون صحبت هایی که کردم، ما باید به هر حال تمام حلقه های نشر رو ببینیم و فضای مجازی امکانات ویژه‌ای داره. شما ببینید در همین ایام کرونا کتاب فروشی های ما هر کدامشون اومدن در بخش فروش مجازی بعضن فروش های قابل توجهی رو دارن ثبت میکنن. اینها میتونن نقش آفرین باشن و از این حیث ما میتونیم برخی از نقطه‌هایی که به نمایشگاه فیزیکی وجود داره رو در فضای مجازی مرتفع بکنیم. ببینید اتفاقی که افتاده همونطور که گفتم، این نمایشگاه مجازی در دوره‌های بعدی از نظر من نباید در واقع پا جای پای همون نمایشگاه فیزیکی بگذاره، چون اونجا نمایشگاه کتاب می اومد رقابت میکرد با
کتاب فروش
و شبکه توزیع. حالا الان تو فضای مجازی اگه بخواد این کار بکنه، هم با کتاب فروش فیزیکی در واقع رقیب میشه و هم با کتاب فروشی که دارن فروش مجازی انجام میدن. و واقعا مایه خوشحالیه که توی همین حالا 7-8-10 ماهه تونستن فروش مجازی رو در کشور راه بندازن، هرچند اونها هم نقدهای وجود داره، نیاز به در واقع نظارت صنفی دارن، تخفیفهایی که میدن باید یکسان سازی بشه. منتها این بسترها رو باید همش رو با هم دید در دراز مدت. منتها خب الان طبیعتا همکاران ما و در واقع برگزار کنندگان نمایشگاه کتاب مجازی تهران همه هم مغمشون رو باید بگذارن روی این دوره و موفقیت آمین.
خیلی سپاسگزاریم از کرمان بدم اداره بیام.
بله بله، ما خدافظی کنیم با سید هادی حسین نژاد از شاعران و خبرنگاران خوب کشورمون. خدا نگهدار.
صدا جان منم خدافظی میکنم،
یه
رفت
و برگشت داشته باشیم برمیگردیم.
بله حتما
بزرگوارید. خدا نگهدار. شنوندگان عزیز یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم، برمیگردیم با شما همراه خواهیم بود.
شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ساعت 20:51 دقیقه است، با گفتگو فرهنگی همراه هستید. از آنتن رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها داریم در رابطه با نخستین نمایشگاه مجازی صحبت میکنیم. یه نکته ای داشتین آقای افروز، کمتر از 8 دقیقه تا پایین برنامه وقت داریم دیگه، نکات اساسی رو بفرمایید.
عرضم به خدمتتون که ببینید شما در مورد کتاب فروشی ها و حالا اینکه این دوستان چطور میتونن استفاده کنن صحبت کنید. اگر انتشاراتی ها 6 روز وقت دارن، کتاب فروشی ها کل سال و وقت دارن که این فروش کتاب مجازیشون رو انجام بدن. بله. فقط کافیه که ازم به امکانات پست استفاده کنن، همینطور هم خودشونو ارتقا بدن، سامانه های مجازی واسه خودشون درست کنن و بتونن فروش کتابو انجام بدن. ما در پست، چون شرکت ملی پست موظف به همه سازمان ها خدمت بده، این قول رو به شما میدیم که هر کتاب فروشی بتونه یک در فضای مجازی جایی رو تهیه کنه که بتونه که فروش کتاب رو داشته باشه. شرکت ملی پست میتونه خدمات رو بهش بده که از درب کتاب فروشی تا درب خریدار بتونیم کتاب رو حمل و نقل کنیم. و فکر میکنم که کتاب فروشی اگر که حالا این فرصت ما تهدید کرونا رو داریم که خب اذیت کرد مردم کشورمون رو، ولی باور بفرمایید هم تو صنعت لوجستیک هم تو صنایع مختلف باعث ارتقاء ما شد در سطح کشور. ما الان صنعت لوجستیکمون نسبت به قبل از کرونا یک رشدی پیدا کرده و اینکه با توجه به افزایش بسته ها مجبور شدیم که زیر ساخت هامون رو تقویت کنیم و بتونیم که عرضم به خدمتتون که نیازهای جامعه رو پاسخ بدیم. من فکر
مطمئنم نمایشگاه خیر و برکت خیلی
بله،
زیادی
بله،
داره.
مطمئن
باشید
همینه.
که
مطمئن
تو حوزه در حقیقت لوجستیک شما اتفاقات بهتر میفته بعد از این نمایشگاه و شاید همزمان با نمایشگاه.
انشالله مطمئن همین هست.
این
بله.
بوده نمایشگاه هر جا رفته باعث آبادانی و بله. ارتقا بوده. البته ما باید تشکر کنیم از مجموعه پست، واقعا انصافا پای کارن، شدت زیاده، فشار کار زیاده، موضوع کرونا هم افزایش داده، ولی آقای داراویان، جناب آقای افروز، به هر حال یک توقعی در سطح ناشنی و مردم ایجاد شده در خصوص در حقیقت فعالیت و عملکرد پست که ما مطمئنیم با این اهمیتی که در مجموعه مدیران پست می‌بینیم به خوبی انشالله این انجام بشه.
ما آقای داراویان، ما چون شبانه روزی داریم کار می‌کنیم. ما در مرکز چهارراه لشکرمون که مرکز پستی هست به صورت شبانه روزی داریم خدمت میدیم. خیلی از مناطقمون در کشور به صورت شبانه روزی دارن کار میکنن، با تمام ظرفیت داریم کار میکنیم. قول به مردم میدیم کمکاری نمیکنیم، یعنی
درود بر شما،
مطمئنن کمکاری نخواهیم کرد. اگر که خدای نکرده تأخیری در سال بسته هاشون پیش میاد، بتونن با همون کدی که دستشون هست در سایت پست یا همون سایت خانه کتاب که لینک پست رو همونجا هم قرار میدیم میتونن از همونجا پیگیری رو انجام بدن و مراحل سیر مسئولیتشون رو بتونن انشاءالله پیگیری کنن. ما تمام سعیمون رو میکنیم که در سر وقت این بسته ها رو به دستشون و به صورت سالم برسونیم. این دغدغه بزرگ ما.
یه بسته های ویژه‌ای هم در نظر گرفتین گویا برای نمایشگاه. یه توضیح مختصری هم میفرمایید کمتر از 1 دقیقه وقت.
ببینید ما چون کتاب های قطع کوچک یا تعداد کتاب های کوچک میتونه توی حالا کارتون های بزرگ قبلا قرار میگیره و خیلی سخت بود که اینها حمل و نقلش، کارتون های با قطع کوچک تعبیه شده و ازم در اختیار انتشاراتی ها انشالله قرار بگیره. دوستان انتشاراتی زحمت بکشن قبل از شروع نمایشگاه کارتون ها رو تهیه کنن، چون ما تهیه ازم تدارکش رو دیدیم، فقط بله. از مراکز پستی باید اینها رو تهیه کنن و بتونن از این قطعه مختلف کتابی، چون این قطعه هم رحلی هست هم کتابی هست، که بتونن داخل این جعبه های مخصوص کتاب بتونن از این استفاده کنن. خواهش هم جنس کارتون هست، بعضی از انتشاراتی ها حالا اون جنس کارتونی که استفاده میکنن شاید خیلی مناسب نباشه، بعد که به دست گیرنده میرسه ناراضی از این هست که به کتابش صدمه خورده، خب بیشتر به خاطر اون جنس اون کارتونی هست که استفاده شده. حتما از کارتون های مقاوم استفاده کنن، کارتون های پستی بگیرن استفاده کنن که خب کارتون های مقاومی هست، و یا اینکه کارتون های مقاوم تهیه کنن که محصول در حین توی راه صدمه نبینه. دغدغه بزرگ ما بارندگی در این مدت نمایشگاه هست که حالا بارندگی خدای نکرده بسای مردم صدمه نبینه. خیلی ما توی مدت نمایشگاه باید به همه چی فکر کنیم جناب داربیان که بتونیم بسارا به موقع برسونیم دست گیرنده. خب اقلیم‌های مختلف کشور، تو آذربایجان و اردبیل یه اتفاقی میفته، توی خوزستان یه اتفاق دیگه‌ای میفته، اقلیم مختلف باعث میشه که این کارتونی که میخواد بده باید حتما همه شرایط اقلیم‌های مختلف رو داشته باشه. نمیتونه اون انتشارات کارتون که واسه تبریز یا واسه اردبیل در نظر میگیره ضد آب بذاره یا واسه خوزستان این کارو نکنه.
یه جلسه مفصلی با مدیران
بله.
کل استان‌ها
بله دکتر مدیران کل پست استان‌ها رو ما چندین جلسه باهاشون ساعت‌ها صحبت کردیم سر اینکه چگونگی حمله اینها که اینها صدمه نبینه و این اتفاق نیفته. ما در خدمت شما هستیم.
سپاسگزاریم از شما افروز. صحبت‌های پایانی شما هم داشته باشیم. آقای سفری کمتر از 1 دقیقه وقت دارید.
خدمت شما عرض می‌کنم که این نمایشگاه ان شاءالله اولین دوره هست، ان شاءالله در حقیقت طوری پیش بره که باعث فخر هممون بشه و
انشالله.
من میدونم که این اتفاقات شاید اندک کمکی برای ناشرین باشه، نمیخواد اتفاق بزرگ، یعنی خیلی اتفاق بزرگی
امیدواریم از این وضعیت در بیاد.
آره، ولی این که مثلا ما میگیم آقا ناشران حمایت میکنیم فلان میکنیم، واقعا بعض وقتا ناشران به ما میرسن، خب دوستان ما هستن، میگن آقا این حمایتی که شما دارید انقدر ازش میگید، ولی واقعیت اون قدری که هست بتونیم یک کمکی بکنیم و در حقیقت این نمایشگاه هم یک گوشه از این کار رو انجام بده. آقای شهاب عزیز میدونم فرصت نیست، فقط بدونید این نمایشگاه یه پیوست بین‌المللی هم داره، یعنی یک ناشران خارجی هم در نمایشگاه حضور دارن و کتاباشونو با 50% تخفیف عرضه میکنن. کتابایی هستش که برای نمایشگاه 33 اومده بود و در حقیقت امکان نبود که توضیح بشه.
سپاسگزاریم از شما جناب آقای حسین سفری، معاون اقتصاد و فرهنگ مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، و جناب آقای بابک افروز مدیر کل بازاریابی و فروش شرکت ملی پست ایران، و سید هادی حسین نژاد خبرنگار و شاعر. قطار می رود، تو می روی، تمام ایستگاه می رود. از همه شما شنوندگان عزیز خداحافظی می کنیم. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.
یاران همراه، شب شما بخیر باشه. ممنون و سپاسگزارم از همراهی صمیمانه تک تک شما بزرگواران. داریم میرسیم به ساعت 21:09 شب و ما همچنان با شما هستیم با رادیو گفتگو و برنامه پایانیمون، گفتگوی علمی با موضوع الزامات آموزش مجازی در دوران کرونا.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. صمیمانه تشکر میکنم که برنامه گفتگوی علمی ما رو به عنوان برنامه این ساعت خودتون انتخاب کردید. آرزو میکنم که این برنامه مورد فایده شما عزیزان قرار بگیره و همچنین انشالله ما رو تا پایان برنامه همراهی کنید. همونطوری که شب گذشته موضوعی رو داشتیم تحت عنوان آموزش مجازی در آموزش پرورش در ایام کرونا و بحث شبکه شاد مطرح شد، مخاطبان زیادی و شنوندگان عزیز تماس گرفتن که با توجه به جذابیت موضوع ما بتونیم برنامه دیگه رو در خدمت مهمانان عزیزی که خب به هر حال تجربیات خیلی خیلی ارزشمندی دارن در حوزه آموزش پرورش داشته باشیم. به خاطر همین هم خب دیگه شما خودتون هم متوجه شدید که صحبت‌های دوستان ناتمام موند. روی این حساب ما باز هم خواهش کردیم که در خدمت دوستان عزیزی باشیم. همون مهمانانی که دیشب در خدمتشون بودیم در خدمتشون در این برنامه هم خواهیم بود. این برنامه به همت آقای دکتر احمدی تهیه کننده، خانم مؤیدی هماهنگ کننده، جناب آقای فضیلت صدا بردار و من ابوالفضل کمالی به عنوان کارشناس و مجری تقدیم حضورتون میشیم. مهمانان عزیزمون هم که دیشب معرف حضورتون شدن، سرکار خانم نسرین بیک محمدی، از کسانی که خب تجربیات بسیار زیادی در مناطق آموزش پرورش تهران و همچنین ستادی داشتن و بعدش هم سوابق بسیار ارزشمندی در صف و در مدیریت مدرسه داشتن، هم در مقطع ابتدایی و هم در مقطع متوسطه دوره اول و دوم در خدمتشون هستیم. خانم بیک محمدی، خواهشی که دارم ارتباطی با شنوندگان داشته باشید تا برنامه رو شروع کنیم.
خیلی متشکرم از معرفی خوب شما. امروز هم در خدمت، امشب حالا در خدمت شنوندگان محترم هستیم، خصوصا در رابطه با بحث مجازی آموزش‌های آموزش پرورش. و در برنامه قبل هم همونطور که تأکید شد توسط عزیزان، مبحث مورد نظر که آموزش مجازی هست، باب نوینی ایجاد کرده در آموزش‌ها و تحول‌های نوینی در آموزش معلمین. حالا به هر حال اینها جزو خواست‌های جامعه ما هست که باید بهش بپردازیم.
خیلی خوش اومدید خانم بیگ محمدی. سرکار خانم طاهرزاده، خانم عزیزه طاهرزاده، ایشون هم تجربیات خیلی خیلی خوبی رو در حوزه آموزش پرورش دارن. فکر می‌کنم قریب به 40 سال اونطوری که دیشب خودشون فرمودن سابقه مدیریت در مدارس ابتدایی رو دارن. درست گفتم خانم؟
بله، عضو شورای نظارت هم هستم.
بله, بله خیلی موفق باشید. خب در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و ادب به خدمت شنوندگان عزیز، شرایط امسال دنیا با ویروس کرونا به ما آموخت که باید از رفتارهای عادی و سنتی و موروثی خودمون عبور کنیم و خودمون رو برای فعالیت‌های آموزشی غیر از آنچه که تا امروز تجربه کردیم آماده کنیم و ورود پیدا کنیم به فضای مجازی و آموزش‌هایی که تا کنون با اونها شاید آشنایی زیاد نداشتیم.
خیلی متشکرم خانم طاهرزاده. خیلی متشکرم سرکار خانم طاهرزاده. جناب آقای بیات.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم. سپاسگزاری می‌کنیم از دوستان رادیو گفتگو و مخصوصا جناب آقای دکتر کمالی که این فرصت رو مجددا در اختیار ما گذاشتن که مبحث قبلی که در حوزه فضای مجازی بود رو بهش بپردازیم. امیدواریم که امشب بتونیم به اون اهدافی که ترسیم کردیم برسیم.
خیلی متشکرم جناب آقای عباس بیا، چون من میخوام معارفه صورت بگیره ولی خب به هر حال شگست نفسی میفرمایید و یا مطرح نمی کنید، من مجبورم که تا حدودی به صورت خیلی مجمل و اجمالی معارفه رو انجام بدم. آقای عباس بیات سالیان سال در آموزش پرورش قسمت‌های مختلفی بودن، از جمله در ستاد بودن، مشاور خانواده هستن، همچنین مدیر یکی از مدارس بسیار خوب ما در آموزش پرورش تهران هم هستن. خیلی ممنونم. جناب آقای صمدی عزیز، دکتر بهمن صمدی، عضو شورای نظارت آموزش پرورش منطقه 5 تهران.
به نام آفریدگار نیکی ها و پاکی ها، عرض ادب، سلام و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز و اساتیدی که در این سالن در واقع نشستن و ما خدمتشون درس پس میدیم.
من تقریبا میشه گفتش که اولین بار با آقای دکتر صمدی توی برنامه قبلی آشنا شدم، دیدم صحبت‌های بسیار مستند و آمارهای دقیقی رو ارائه کردن. صمیمانه تشکر می‌کنم که مجدداً باز هم پذیرفتید که در این برنامه در خدمت شما باشیم. جناب آقای محمد قفاری که ایشون هم از در حال زحمتکشان و پیشکسوتان آموزش پرورش هستن که در هم منطقه به صورت رسمی و در اداره کل و وزارتخونه به صورت رسمی و غیر رسمی فعالیت داشتن. من خودم شاهد بودم زحماتی که در وزارتخونه کشیدن زمانی که خودم وزارتخونه بودم و این چند سال آخر هم به عنوان مدیریت مدارس و معاونت مدارس در یکی از مدارس بسیار مهم تهران. خیلی خوش اومدید.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و تشکر ویژه از جناب دکتر احمدی، جناب دکتر کمالی و سایر دستاندرکاران خوب برنامه. بنده هم توفیق داشتم 32 سال در بخش‌های مختلف آموزش و پرورش در صف و ستاد از دوره ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و فنی حرفه‌ای انجام وظیفه کنم. انشاءالله امروز هم بتونم با ارائه مطالبم راهگشای فرزندان خوب میهن اسلامیمون باشن.
آقای قفاری، من از خانمای محترم عذرخواهی میکنم، یادم اومد زمانی که منطقه 7 بودیم و یک جلسه با مدیران داشتیم، خب به هر حال این مربوط به حدود 10 سال قبل بود. اگر یادتون باشه شما در ارتباط با اون جایگاهی که داشتی در ارتباط به خطرات فضای مجازی نکات خیلی خوبی رو به مدیران گفتید و این الان بعد از حدود 10 سال ما الان اومدیم و وارد دنیای مجازی شدیم. اون زمان اگر یادتون باشه ما خطوط قرمزی داشتیم در مورد نظارت خیلی دقیق بر کودکان و ممنوعیت ورود موبایل و تبلت به مدارس. چه اتفاق افتاد که این همه تغییر پیدا کرد؟
جناب آقای دکتر کمالی عزیز، واقعیت این هستش که ما الان ناخودآگاه اون چیزهایی که قبلا برای بچه‌های ما تهدید بود الان وسیله پیشرفت شده و لازمه دوری از اون تهدیدها و مشکلات، فرهنگ سازی در خانواده‌ها و توصیه به این موضوع توسط همکاران خوب ما در مدارس هست. اینو میخوام به شما عرض بکنم که همین شبکه شاد که موضوع بحث شب گذشته ما هم بود، فرصت بسیار مغتنمی است اگر بچه های خوب ما با شبکه شاد انس پیدا کنن، ارتباط برقرار بکنن، دیگه فرصتی برای سرزدن به سایر شبکه ها و فضاها و از سایت های خارجی رو ندارن و اگر داشته باشن با توجه به بار آموزشی که شبکه شاد و همکاران ما